شد که مکالمه و من سال 2020 که فرداش 2021 بود کابل ترک کردم و اون روز که سال نو تغییر میخورد من از ترکیه آمدم به فرانکفورت که یعنی 2021 بود و تا به حال که یعنی اصلا شاید برنامه احساساتی نشه که من براتون بگویم از روز که ما آمدیم تا به حال من هر شام به یاد وطنم به یاد خانم و به یاد کشورم گریه می کنم. اصلا دوست ندارم و در پدر من بر من اجازه بده من در قصه طالب هم نیستم، در قصه مشکلات هم نیستم، من میایم در موطن خود ایچ ادخل بیکار می شنم، در موطن خود می شنم، در مخانه خود می شنم. این دید شخصی مسته اصلا ایچ تمام من کل کشور رفتیم ولی هیچ جای به کشور خود نمی دانم. چرا؟ اونجا معنا داریم، اونجا ادخل شنونده داریم و خصوص ما شمایی که در رسانه بودیم.
بله درست است، اما خانم بی‌نظیر آنجا درست است که همه ما در افغانستان کار میکردیم، یک روز دخترها و بچه های جوان زیاد بودن که آرزو و آرمان داشتن، اما وقتی که فرصت کار، فرصت فعالیت و فرصت زندگی را در یک کشور از شما گرفته میشه، سوال ما اینجاست که هنوزم شما به عنوان یک فرد فعال تحصیل کرده حاضر هستون اونجا زندگی کنین، یک جایی که فقط شما در چهار دیواری باشین و اصلا خصوصا زنان در بیرون از اصلا نقششان غیر از خانه در جای دیگری اصلا تعریف نشده؟
بله، وقتی از این دید میبینیم که زنای ما در چارچوکات تعلیم تحصیل هیچ چیز جا نداره، این واقعا معنی بسیار تاریک میده که به هیچ وجه طرفدار از این نیستیم، آدم نمیتونه در یک محیط باشه. از دید بله 100%، ولی از اوضاعی دیگه آدم میتونه که رد کنه. بله، حالی به سر پاسخ سوال شما دقیقا یادم رفت چی بود؟
من سر از این صحبت میکردم که شما که حالا گفتین تقریبا از سال 2020 که فرداش 21 بوده به طرف فرانکفورت آمدین و در این 5-6 ساله که در مهاجرت زندگی میکنین، فقط اینجا آمدین که زندگی کنین یا تلاش کردین؟ همین درس خواندن تا نوع تلاش است به خاطر ادغام شدن در همین جامعه و به خاطر خدمت برای خودتان و نوع بشریت که در او جامعه که زندگی میکنین و شما یک خدمت را از جامعه دریافت میکنین و برعکس میخواین یک خدمت به جامعه انجام بتین و مؤثر باشین. میخواستم درباره این فعالیت هایتان بر ما بگین.
دقیقا، ما وقت آمدم ویزیم و ویزی تحصیلی بود و میجا به درس ادغام شدیم آمدیم، اما زمانی که 4/4/2024 ویزیم تمام میشد و ما باید آلمان ترک میکردم، اما آمدن این گروه باعث شد که ما اینجا ماندنی شویم و اسناد مهاجرت بگیریم یا همون شهروندی رو بگیریم. ولی من هنوزم درس میخوانم، اینجا ادبیات آلمانی میخوانم، بسیار سخت است. فکر میکنم آقای محمدی هم شاید آلمان باشند، یکی از سختترین زبان ها است و قانون آلمان اروپا در کل قانونشان مشکل است، سخت است، یعنی مثل امریکا و بریتانیا یا هم کانادا کمی آسان تر است، زودتر به کار میرسی، زودتر به برنامه های شخصی که میخوای یا مثلا بزنس یا میرسی، ولی اروپا کمکی را قید ساخته و به خصوص آلمان، به ویژه آلمان، یعنی به هر نزدیک خورترین کار را که شروع میکنی باید بسیار موضوع های قانونی و بروکراسی داشته باشی، خیلی بسیار زیاد داره. ولی تقریبا 3 میلیون افغان ما در سراسر اروپا مهاجر هستند و از این 3 میلیون تقریبا 40,000 در خود آلمان هستند و در بین این 40,000 نفر تنها درصدی 37% از اینا شاغل هستند و یا همکار میکنند که درصد کم از اینا درس میخوانه، ولی متباخی دیگه همگی بیکار هستند و این بیکارات نه تنها از این جوانایی هستند که امروز آمدن، حتی از سالهای قبل هم یعنی اونجا بودن هنوز هم بیکار هستند. یعنی ادغام در جامعه اروپا به خصوص آلمان بسیار مشکل است، یعنی چندین سال میگذره تا یک نفر از حداقل به سی‌1 میرسه که یک مرحله زبانیشان است یا هم به مواصلات رانندگی که برش فروشاین میگن بسیار به مشکل میرسه. یعنی چقدر باید تلاش بکنی و چقدر مصمم باشی و چقدر قوی که هر بار نیک 10 بار تا 5 بار تا چندین بار از این مرحله امتحان رد میشی و بالا دوباره بری و یعنی پر ازینه، پر استرس و پر چالش میباشه. یعنی میتونم براتون بگویم که ادغام شدن در جامعه اروپا به ویژه آلمان بسیار سخت است.
تشکر، سلامت باشین. البته که وقت بیشتر شما از بحث مهاجرت و سختی‌هاش گفتین، همه افراد به یک دلیل مهاجرت میکنن و وقتی یک فرد مهاجر میشه اصلا این از نامش پیداست، قرار نیست همه داشته ها، نام، نشان، قدرت، حتی ثروت یا هر چیزی که در کشور خود داره و در خاک و سرزمین خود داره او را قرار است حمل بکنه. ما وقت مهاجرت میکنیم همه زندگی خود را در یک بکس کوچک جا به جا میکنیم و امو سرزمین مادری خود را ترک میکنیم به خاطر یک زندگی بهتر. حالا هر دلیل امنیتی هست، اگر دلیل به خاطر تحصیل است، به خاطر وصل شدن به خانواده هست و بدل مختلف، ولی از نامش پیداست، قرار نیست جایی که ما جدید میریم مشابه با جایی باشه که ما اونجا کلان شدیم و سختی ها را تبن داره و من فکر میکنم در هر مرحله زندگی بدون تلاش اصلا زیستن ناممکن هست و تلاش همیشه باید باشه تا آخر عمر. همکار ما اشاره میکنه که یک از شنونده های ما پشت خط هستن. سلام شنونده عزیز، وقتتان بخیر.
سلام به شما فایزه جان، وقت شما بخیر. سلام به مهمانان برنامه تان. زهرا هستم، با شما صحبت میکنم.
خانم زهرا بسیار زیاد خوش آمدین. خانم زهرا، میخوام در مورد موضوع برنامه از شما بشنوم، شما چقدر موافق هستین که مهاجرت بکنیم و مهاجرت نکنیم، و در قدم دوم اگر یک فرد مهاجرت میکنه با چه طریق مهاجرت انجام بده که حداقل هم جان خودش در امان باشه و هم در کنار از این که قوانین را هم مراعات کرده باشه.
سلام باشین فانزا جان. اگر در کشور کار باشه، تحصیل باشه، هیچ کسی دوست نداره مهاجرت بکنه و به دلیل از این که یعنی جوانا بتونن تحصیلشان رو ادامه بتن و یک کار بکنن، در افغانستان بیکاری هستن، باعث میشه اکثر جوانان ازشان رو پشتی آرزویشون همیست مهاجرت بکنن. و متاسفانه ما شاهده هستیم مثلا از یک قومی چندین نفر هستن که اینا مهاجرت میکنن، در یک کشورها میرن، اونجا کار میکنن، به خانواده هاشون پول میسپرن و مردم هایی هم هستن که میرن درس میخوانن. خب بین هادم همی هست کسان که مهاجرت میکنن. درست شما دوست دارین که مهاجرت بکنین تا که برین زندگی تان اونجا خوبتر و زیباتر پیش ببرین، اما باید کوشش کنن که از طریق قانونی اینا برن، چون که غیر قانونی برن طبعا اینا دچار مشکلات زیادی میشه. ما چندین بار مخدم در گزارش شنیدیم که کسانی که از افغانستان از طریق آبها رفتن به امریکا حتی به بریتانیا، اینا با اخراج مواجه شدن. چند روز قبل هم خیلی گزارش شنیدم، متاسفانه ببینید اینا چقدر زحمت میکشن میرن، اما وقتی که دلیلش این اخراج از اینا این است که اینا غیر قانونی هست و اینا را عدالت ها اخراج میکنن. خب اینا وقتی که تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن باید اینا قانونی برن، اما پولی که غیر قانونی مصرف میکنن اما رو قانونی مصرف بکنن، اونجا پاسپورت جور کنن، طریق برن، یعنی حتما به منزل میرسن. غیر قانونی اکثر از اینا به منزل هم نمیرسن، در کشتی ها که میرن کشتی های از اینا غرق میشن.
سارا جان، بر ما از این بگو که خودت به عنوان یک خانم افغان که و یک جوان که در افغانستان زندگی میکنی و طبعا جوانان افغانستان همیشه جوانان بودن که با تلاش و زحمت به یک جای رسیدن، به خاطر از اینکه محدودیت ها بسیار زیاد متاسفانه زیاد است برای جوانان در افغانستان، از بیکاری گرفته تا مشکلات اقتصادی و همه چیز، خودت چقدر بارها به این فکر کردی که مهاجرت بکنی؟
زنده باشین. مهار کنین بعض وقتا فکر میکنم چطور نمیکنم وقتی که مشکلات اقتصادی را آدم میبینه، وقتی که فکر یعنی بایی فکر میکنم که از آموزش محروم هستیم، همیشه بایی فکر میشه میگم ای کاش میتونستیم مهاجرت کنیم، میرسیم درسای خود ادامه میدادیم، میگم در کشور خارج مثلا من میبودم میتونستم کار کنم، در افغانستان که به خانم ها اجازه دادن همیشه کار کنن و اصلا کسی به خانم ها تا ارزش نمیدن که یک خانم کار کنه. اکثر مرد بایی باور هستن خانم ها در خانه بینچینه، مرد ها در بیرون کار کنن، اما به خاطر از اینکه یعنی آدم آزادی داشته باشه، اما مثلا بتونی دست پیدا نکنی یا یک کار کنی، طبعا آرزوی هر کس هست که مهاجرت بکنه. شما رو خودم
شما در حال حاضر درس میخوانید و از تحصیل محروم هستین؟ درس میخواندین و در حال حاضر از تحصیل و کار محروم هستین؟ در کدام مقطعی از تحصیلیتان قرار داشتین که تحصیلات برای شما بند شد؟
تا مکتب را تمام کرده بودم، البته سال اخیر مکتب بود دیگه، یعنی متعلمی را و پنتون را نیفته بودم و بسیار چه تارکی داشتم که یک روز مکتب را تمام بکنم و رشته جنالیزم را بخونم، یک روز و نگاه را مستق باشم. با هر که لحظه کار زون یادم یک قدر متاثر میشم، میگم نه، یعنی بسیار نامید میشم، این فرد هیچ وقت نتانم که به یارزم برسم.
تشکر. انشاءالله که شما هم بتونین که به آرزویتان برسین و بتونین تحصیلاتتان را ادامه بتین و به هر شغل که دلخواهتان است برسین، و خصوصا گفتین که دوست دارین که خبرنگار شوین. امیدوارستم که شما را ببینیم که در یک از رسانه‌های خوب کشور ما کار میکنین. تشکر از شما خانم زهرا که نظرتان را در برنامه شریک ساختین. میریم به طرف مهمان برنامه ما، آقای محمدی. آقای محمدی، ما در مورد فاکتورها صحبت کردیم که ممکن است تصمیم اتحادیه اروپا بر اساس کدام فاکتور باشه و کشورهای اتحادیه اروپا که تصمیم را روی دست میخواین روی دست بگیرن و آغاز بکنن و عملی ساختنش. آیا فعالیت مهاجران در داخل این کشورها میتونه تاثیرگذار باشه بر پافشاری یا عملی شدن زودتر و بیشتر این پلان، به دلیل اینکه ما هر بار حادثه‌ای که در یک از کشورهای اروپایی میبینیم، حتما مثلا یک از شهروندایی هست که از کشورهای مهاجرخیز بوده و آمده و درخواست مهاجرت داده، یا ای که به گونه غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شده و یک جرم را مرتکب شده و به نحوی یک دید منفی نسبت به مهاجران در کشور اروپایی وجود داره و ایجاد شده که اگر یک جرم اتفاق میفته، یک جنایت اتفاق میفته، حتما میگه که مهاجر این کار کرده. و آیا این دلیل میتونه یک از دلایل باشه که این طرح اصلا ایجاد شده و این کشورها 20 کشور آمدن گرده هم نشستن و این تصمیم را میخواین بگیرن؟
تشکر. از سوال شما یک چیز واقعیت است که رفتار خود ما در جامعه تصویری از ما، تصویر کلی از ما در جامعه میده، و خصوصا در این شرایط که احزاب راستی و اونایی که دنبال بهانه میگردن سر قدرتن، اونا اکثرا دنبال کوچکترین بهانه میگردن تا این سیاست هایی که داره اینا را توجیه کنن. و یک چیز واقعیت است که درست است که جنایت وجود دارد، جنایت تنها در افغانستان وجود ندارد، و این معنایش نیست که ما توجیه کنیم جنایت افغان را. و ما کاملا و حتی در بحث‌های ما چی در تمام مجالس غیر میگیم که آره، کسی که جنایت انجام میده، کسی که خلاف انجام میده، باید طبق قانون باید مجازات شود، اونا واقعا باید مجازات شدید باید بر از اونا انجام شود، چون اونا نه تنها خود ضربه میزنن و یک جامعه دیگه ای که است در اینا ضربه میزنن. ولی اینا همه از اینا دلیل شده نمیتونه که تمام مهاجرین محکوم شناخته شود. و این یکی از سیاست های عذاب راستی است که زمانی که یک افغان یا یک آفریقایی یا یک تبعی دیگه سوریایی یک جرم را انجام میتن، کوشش میکنن او را عمومی کنن در تمام جامعه، و این از سیاست های افراطی عذاب راست است که کار انجام میتن. و وظیفه ما ایست که نه تنها ما جرم محکوم کنیم، و باید این سیاست هایی را که وجود داره، سیاست های راستی که وجود داره، اینجام باید، اینا هم باید محکوم شما. به نظر من این خیلی مهم است، این کارها هم باید انجام بدیم. و دومی دیگه مسئله مهاجرت، چون شما می اشاره کردین و مهمان ها می اشاره کردن که مهاجرت باید قانونی باشن. ببینین، چون که ما در این بخش از نظر مسلکیم کار میکنم، ما باید بگوییم که
بله،
مهاجرت های اجباری یا درخواست پناهندگی و پناهجویی حتی بدون اسناد و مدارک از یک مرز تیر شدن جرم نیست، غیر قانونی نیست. خصوصا کشورهایی که مثل اروپا کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحده 1951 و 1961 اروپایی را امضا کردن، معنایش این است که کسی که بدون اسناد حتی مرز اروپا را تیر میشن میان داخل کشور اروپا، تمام کشور اروپایی مسئول است که درخواست پناهندگی اونا را باید ثبت کنن و داخل پروسه پناهندگی شون، و در صورتی که جواب رد بگیرن حق دارن اونا را مرز کنن، حق دارن بر طبق قوانین اونا باید در بازداشتگاه ها یا مثلا در طبق قوانینی که وجود داره باید همونطور رفتار کنن. ولی این معنایش نیست ما که وقتی که کسی که از یک شرایط سخت که جانش در خطر است فرار میکنه و کشور دیگه حق داره ایران تا یا حق داره او رو بکشه، مثل ایران که فایر میکنه سر مرد، یا مثل پاکستان که جنایت های دیگر در سر پناهجویان انجام میده، ما نباید اینا رو توجیه کنیم. چون رد شدن مرز بدون مدرک در صورت پناهجویی جرم نیست، حقوق حق انسانی است که ما میتونیم این کار انجام بدیم. یک چیز واقعیت است. و دوم دیگه که بازم پس بیم در این مسئله که چقدر مهم است که ما رفتار خود ما در داخل جامعه چقدر مهم است.
بله.
و نه تنها و ما کار دیگه ای که برای ما مهم است که وقتی که طرف مقابل ما که احزاب راست است بیشتر یک جرم را که افغان مرتکب شده و ایر بر روخ مردم میکشن که باید ما بر روخ مردم بکشیم، ما باید ایر محکوم کنیم. از طرف دیگه ما افغان های موفق داریم در اروپا که همه اروپا به خاطر از اونها افتخار میکنن. ما نماینده هایی داریم که در پارلمان های اروپا فعلا کار میکنن بخاطر جزء از جامعه هستن. ما امروز ما در کنفرانس من فعلا در چیستم در سوئیس هستم، کنفرانس دیاسپورای افغانستان است اینجا. بالاتر از چند صد تا ارگانای و اتحادیه‌های مهاجران از سراسر غرب اینجا جمع شدن آمدن. واقعا من افتخار میکنم که اینا کلگی زن مایه افتخار است. اینا دکتر هستن، انجینیر هستن، اینا سیاستمدار هستن، اینا روی پالیسی خود اروپا کار میکنن، اینا فکرشان همیشه طرف وطن است. و در اینجا این مسئله رو ما باید بگویم که مثل که خانم آره خانم بنظیر گفتن یک چیز واقعیت است که هیچ کس نمیخواد از وطنش بره. آله مسئله شخصی نکنیم، هر ما چون خیلی کسا ما رو میشنون نباید کیز شخصی خود عمومی کنیم. درست است من فاکولته طب خواندم در افغانستان آمدم در اینجا و حتی با ویزام نمیدم. ما از رای غیر قانونی که شما دیگران میگن کار غیر قانونی، ما یعنی یک کاری جنایت انجام دادیم که مرز رد شویم که ما موافق از اون نیستیم. و ما میگم که آره اینا حق انسانی است که یک مرز تیر شود، کسی که جانش در خطر است. ما چند سال پیش آمدیم در اون زمان. یک چیز واقعیت است که وقتی در اینجا آمدیم فرصت های وجود داره در اینجا در اروپا که نه در افغانستان وجود داره متاسفانه. اگر این فرصت ها داخل افغانستان میدید، نه تنها این فرصت ها، اگر کوچکترین امنیت داخل افغانستان میدید، تو از کوچکترین حقوق انسانی داخل افغانستان برخوردار میبودی که حق تحصیل است، حق کار است، حق کار، حق تحصیل، یکی از حقوق انسانی به خاطر که زنده مانی باید داشته باشی در داخل کشور خود. اگر ای داشته باشی کی میخوای از داخل افغانستان بره؟ کس نمیبره از داخل افغانستان و نباید هم بره. و هیچ وقت هم ما تشویق نمیکنیم که کسی بیای و با این شرایطی که وجود داره و با این شرایط راهی که وجود داره مهاجرت یک چیز واقعیت و این مهاجرت اجباری بسیار سخت است راه را گرفتن. من چون خانم چون گفتن که من در جرمنی نیستم، من در یونان هستم، در سر مرز هستم که افغانی ها میآیند. هفته پیش کشتی که داخل اروپا شد، داخل ترکیه داخل یونان آمد، مادر افغان با دو بچهش غرق شد. هفته پیش، دورم نه، ما دیگایش ببینیم به خاطر که راه را گرفتن. و این معنایش نمیشه که ما این مادر را محکوم کنیم که چرا نامد. این مادر چون پول نداشت نامد و راه دیگه وجود نداشت. کدام روی دیگه وجود از مجبوری را گرفتن آمدن. و ایر باید ما درک کنیم در اینجا و ما باید محکوم کنیم گاردای یونانی را که اونا را نجات ندادن، اونا غرق شدن. چون بله. قوانین بین المللی است که باید نباید اونا غرق نشن. تشکر.
بسیار تشکر آقای یونس محمدی، فعال حقوق مهاجرت و همچنان که گفتین شما عضو مهاجرین کمیسیون اروپا هستین و خانم بنظیر خان کبیر از فعالان رسانه‌ای و همچنان عضو اتحادیه خبرنگاران در آلمان که مهمان ما در این برنامه بودین. و تشکر از شما شنونده های عزیز که تا این دم برنامه ما را شنونده بودین. البته که مهاجرت همان گونه که تا آغاز برنامه گفتم یک راه پرخم و پیچ است و هر فردی اگر اقدام به مهاجرت میکنه دلیل داره و البته که راه های قانونی بسیار وجود داره و اگر ما میخوایم مهاجرت بکنیم کوشش بکنیم از راه های قانونی ابتدا فکر بکنیم و راه های غیر قانونی را در نظر نگیریم. و من گفتگوی داشتم با یک از مهاجرین افغانه که از راه های غیر قانونی خودش به ایتالیا رسانده که با هم سفر مهاجرتش میشنویم.
که هم چند تا دوستا و رفیقایی که بودیم با هم مشوره کردیم، گپ به میشد که فردا 4 بجه ما کلگی ما میریم به سمت نیمروز، میریم تیکت میکنیم از کوده سنگی هم تو میریم. صبا که 4 بجه که شد با پس تلفن کردیم هم دیگره که همه دوستایی که بودیم در وظیفه هم یک جایی بود که چی برنامه دارین، چی کردین، بایک هایتان نگرفتین؟ یا گفت که یک تعدادش دیدیم که خب بالاخره کسی از همین 10 نفر 12 نفر که شب جلسه کردیم حاضر نشد که همی مسیر امرای ما بیاین. تنها اینجا یک دوستم که بسیار مثل برادر وارس که من دوستش دارم، ای گفت که اگر تو در آتشان بری ما میرون کردی. فقط از همی سرای شماره با برادرش خداحافظی کرد، از همی جردوی ما رفتیم. ما دیگه خانه را چیز نگفته بود. خو رفتیم نیمروز. نیمروز که اینجا که رفتیم جستجو میکنیم که یک آن آدم درستتر پیدا کنیم. خب کلگیش میگه که من درست هستم. رفتیم به سمت ایران، ما را میبردن در مرز بردن. در مرز کنجا بردن در یک دشت خدایی که اصلا انسان در اونجا زندگی نمیکنه. اینجا به هزارها نفر امیتا مثل مال واری خواست. این مسیری است که شوانه از انتقال میتین طرف ایران. خب در اینجا که رفتیم امین قاچاقبر ایران آمد دیگه ما را تحویل گرفت. از کسی که ما را آورد ای نیمروز آورد پاکستان، ای پاکستان آورد بیجا بریزی تسلیم میکنن. نفر کسیم نفر فلانی میتو یک رمز دارن در ما بینشان. خب بالاخره نفرهایی که فلانی دستایتان بالا کن، خود دستا را بالا کردیم میشنیم ستاره که هم بالا کنه اینگو که پیسه بتین. خدای چی انجال شد، پیسه چی؟ پیسه بتین که اینم شما را چند قباد انتقال میدین. ما را به یک دره برد، به یک دره برد دیگه. در این موبایل اطفال هم از کودک هم از زن هم از هر چیز هست.
بسیار تشکر. شما چی مسیرهای را طی کردین از ایران که مهاجرت تان آغاز کردین تا رسیدن به اروپا؟
تهران رفتیم، دمی خوابگاه اینجا که بودیم، آره امی کسی که دمی خوابگاهش بودم بسیار دمی خوب بود. باز من را گفتم که آیا شما ترکیه نفر میبرین؟ گفت که بله میبریم ترکیه، پیسه بده در جای بگی میبریم. تو خوشید خداوند نشان نده مرز ترکیه یک چقوری کندگیست در حدود 10 متر 12 متر. البته میام وقتی که زیر بغلتی بالا بر آمده نمیتونی، بالا برای پیشو گشت گفته نمیتونی. همه کل اگه یک سره میره و شوز کمی یک وقت صدای بسیار چیغس زن اشتک آمد، نمیم نزدیکی ما آمد ولی دیده نمیشه. ای چقره دمی روی تاریک کز مثل چهاره نیمی کل سر به سر خدا نیمی خنده قنداخت چقره. خب من چند دقیقه امی یک چند سال در یک دقیقه نرسید استاد شدم که امی دوستم که گفتم بس دقیق امی چشم کار میکنه که ببینیم که در کدام قسمتش خوب است که ما خدا بندازیم. خب بالاخره ما هم میتو با قسمتی که میلخشی خدا ما به امی قسم خدا انداختیم. وقتی که امی خدا که میانداختیم که پلیس ترکیه در دمدری امی خندق امین بود، از امی 200 نفری که در خندق آمدیم و میخواستیم رد شویم 26 نفر ما در جربر آمدیم. بعد از او باز آمدیم چی آمدیم؟ ترکیه آمدیم، استانبول. استانبول که آمدیم 2-3 دفعه برای یونان رفتیم، نشد. 3 دفعه برای رومانیا، برای بلغار. بالاخره با بسیار راهای مختلف، ولی روزهای سختی را که من زیاد دیدم. یک بار که مرا پلیس بلغارستان گرفت در وقتی که شکنجه لد کرد، دستم اگرف میده کرد، نه دیگه در قفص گرگ انداخت. خب به همین شکل دریای اونان یک بار رفتیم که باز بعد از اون ما از دریای مدیترانه آمدیم به طرف افریقا. از طرف افریقا 3 شب و 3 روز دریای مدیترانه را کردیم، آمدیم افریقا. و افریقا البته در کشور افریقا داخل نشده، خب همی قاچاقبرا کوشش میکنه که اما مسیر خدا جدا بسازه، مسیر خدا یعنی پلیس فریب بده. بسیار گرفتی جاندارم ها زیاد بود در بخش ساحل ترکیه. از این لحاظ ما را از یک نقطه دیگه دریا انداخت و ما را به طرف افریقا برد. باز بعد یک روز افریقا به طرف ایتالیا، به آبهای ایتالیا آمدیم، ولی بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، یکان وقت که فکر میکنی که چطور میشه این گوشت که از کفته میکشی به همی شکل یک انسان به همی سختی ها به اروپا میرسه، چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است. ای تو هم نیست که بگوی که همی تو بسیار به ندرت کم یک کس مثلا دستش یا پایش دربه نمیبینه، چانس میاره که رد میشه. دیگه 99 فیصد از این که هست بسیار ظلم میبینن، شکنجه را میبینن، دایره به بسیار روزای سخت میان.
بنوان یک فرد که مهاجرت از طریق راه های قاچاق وارد اروپا شدین و مسیرهای سخت را سپری کردین، توصیه‌تان برای شنونده های ما چیست؟
پیامی ما برای او در کسانانی که شوق میکنه که میخواید که به سمت اروپا بروه، دیگه پیامی ما همیست که لطفا همی خانواده فامیلایتان نگران نسودین، ارزش نداره که به او اندازه به سرت به جانت بازی بکنی، خود در دریا بندازی، خود برای اونان و بلغار و کجا بیایی اروپا بیایی و اروپا که برسی با پس بفهمی که کدام گپی نبوده، وقت با دردش زیادتر می باشه. اما چانس مردن بیشتر از دیره، نباید به هیچ اندک تغافلی کنی. خصوصا خصوصا پیام من برای مادرها، برای خواهرها، به کسایی که طفل دارن، اولاد دارن، لطفا همچو شوق سفر با خانواده هایتان نکنین. یک مسیر بسیار دشوار است، گاهی میشه که مادر ای پدر جدا میشه، پدر ای دختر جدا میشه، دختر ای مادر جدا میشه. این اتفاق یک بار هم نیک بار بار رخ میده که وقتی که جدا میشی به هفته هم نمیشه که تو پس دوباره یک جای شوی، بسیار سخت است. دیگه خصوصا کسانانی که طفل دارن لطفا به دریای مدیترانه نبین. دریای مدیترانه بسیار سخت است. در یک قسمتش که کامپیوتر به ما نشان میداد 5700 متر انقدر روز، دیگه خیلی سخت است، خیلی مشکل است. در یک کشتی که سیاحتی 5 نفر 4 نفر ده او باید بشینه چکر بزنه، قاچاق برا ده او کشتی 70 نفر 80 نفر میشانن، چانسی زنده ماندن، چانسی رد شدن خیلی کم است. دیگه ما دمو کشتی که بودیم، کشتی 4 نفری بود، سیاحتی بود، ولی ما را 65 نفر دمو کشتی شان داد. زمانی که ما را پلیس ایتالیا که گرفت، اما تو ایران ماند که یا چرا هم با کشتی ها آمده، کشتی که نوشته است که فیا پرزون، یعنی یک زبان ایتالیایی که یعنی که برای 5 نفر است، ایچی تو یک نفر. بسیار سخت است، خیلی سخت است. دیگه به هیچ انمان خصوصا دخترای جوان، کسانانی که دخترای جوان هستند، هیچ کار شوق نکنند.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر
در نظرش بگیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بگیری، دیدنی و یک نظر